بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق، حقایق و اسرار عشق جنسی، عشق جمالی و عشق عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. بهار 1401. 577. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که در کل قرآن کریم حتی یک آیه یا اشاره داله بر تبعیت از این کتاب وجود ندارد، یعنی قرآن کتاب نسخه برداری اجرایی و ایدئولوژی سازی برای برپایی مدینه فاضله نیست، بلکه کل امر به اطاعت به خدا و رسول و ولی امر برمیگردد، نه اطاعت از کتاب و روایت و سنت و امثالهم، یعنی اطاعت از امام حی، آن هم برای کسانی که مؤمن هستند و کسی را به عنوان امام هدایت می شناسند که آن هم اطاعتی عارفانه و قلبی و مختارانه است. کتاب خدا فقط برای خواندن و تفکر و تدبر و تأویل کردن است، یعنی جهت تعلیم و تربیت و تعالی نفس خیش است ولا غیر. قرآن یعنی کتاب خواندن و نه عمل و تبعیت کردن. و اما امر تبعیت از خدا و رسول و ولی امر نیز واضح است. خدایی که در دسترس نیست، رسول هم که زنده نیست، فقط میماند ولی امر که حامل امر خدا و رسول است برای کسی که از او پیروی میکند و این نیز امری عادی و فطری است، زیرا هر کسی در حیات دنیایش یک اسوه و الگو و امام یا ولی دارد که از امر هدایت یا زلالت به طور طبیعی تبعیت یا تقلید می کند. و انسان بی امام نداریم. امام یکی رئیس جمهور آمریکا یا ولی فقیه است و امام دیگری هم مایکل جکسون و گوگوش و شجریان و فلان هنرپیشه یا بهمان دانشمند است. بنابراین این آیه بیان یک واقعیت انسانی جهانی است. 578. بنابراین هر مسلمانی در قرائت و تفکر و تدبر قرآن کریم هرچه که فهمیده در زندگیش به طور طبیعی جریان می‌یابد به نور هدایت یا آتش زلالت. اشقیا به سراغ آیات قتال و قصاص می‌روند و متقین به سراغ آیات رحمت و نعمت می‌روند. قرآن دو راه دارد، جنت و جهنم. قرآن فقط کتاب رحمت و هدایت نیست، کتاب شقاوت و زلالت هم هست و هر کسی به سوی هر آنچه که می‌خواهد رهنمون می‌شود. این خداست که هر کسی را که بخواهد هدایت یا گمراه می‌کند از طریق کتابش. این است قرآن و کتاب الله. پس قرآن کتاب اختیار و انتخاب است. برخی اختیار را برمی‌گزینند و برخی هم جبر را، و این یعنی عشق. قرآن کتاب عشق خدا در نفس ناطقه خلق است. 579. خانه هایی هستند که دارای احساس خیر و برکت و کرامت و روح می باشند و نیز درختانی، صخره ها و کوه ها و رودهایی. این به دلیل حضور و تعامل روحانی برخی انسانهای صاحب روح با این اشیاء است که تا سالها و قرنها باقی میماند و گاه تا ابد، مثل خانه کعبه و برخی معابد مشهور دیگر بر روی زمین. هرچند که این آثار روحانی سرمنشأ پیدایش خرافات کثیری در میان عوام است، ولی همین خرافات نیز باید فهم شود نه انکار. قبر برخی از اولیای الهی نیز از جمله این اماکن روحانی می باشد. این که می گویند خانه های قدیمی جن دارد داله بر این حقیقت است. جن ندارند، بلکه هنوز آثاری از روح اهالی قدیم آن در سنگ و چوب و در و دیوار خانه حضور دارد و حتی در اشیای آن. همه اینها آثار و بقایای عشق انسان هاست که حتی در جمادات به یادگار مانده است. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. 580 مسئله مسخ و نسخ و فسخ و رسخ روح انسانها در اشیاء امر اساسی تر دیگری است که آثارش را انسانهای عارف و صاحب روح در هر چیزی درک می کنند. بدین معنا که به قول علی علیه السلام زمین قبر بنی آدم است، یعنی هر چیزی کالبدی از بشر است. این نیز بیان دیگری از عشق انسانها به تملک و تصرف و پرستش دنیا و اشیاء است. هر کسی هر چیزی را که بپرستد و به آن عشق ورزد و دل بدهد و چی از نفس روحش در آن چیز تجسم می‌یابد و این اثر تا مدتها باقی می‌ماند. 581 همه چیز انسان است، از انسان و برای انسان و با انسان و به سوی انسان. حتی اجنه و شیاطین نیز انسان هستند که در قرآن مذکور است و انسان اکبر و کبیر هم خود خداست و لذا به قول ابن عربی انسان هم از اسماء خداوند است. اینها همه جز عشق معنایی ندارند. عشق خدا به انسان و عشق انسان به عالم هستی و عشق جهان به انسان و اینکه خدا و انسان و جهان امر واحدی است و حضور واحدی است و جان واحد و این عشق برتر است و لذا آنکه عشق را فهم نکند وحدت وجود و موجودات را فهم نمی کند. 582 اجر و جزای شما همان اعمال شماست. قرآن کریم. این آیه آشکارا ادعای تاریخی ملایان را باطل می کند، زیرا اینها و پیروانشان کارهایی مثل دزدی، زنا، ریا، ربا، دروغگویی، میگساری و غیره را گناه و معاصی می دانند، در حالی که خداوند این اعمال را همان عذابشان می خواند. همانطور که تقوا و انفاق و پاکدامنی و راستی و وفا هم اجر متقین است. و اما اصل گناه در کجاست؟ در اندیشه و قلوبشان است که اگر از آنها توبه نکنند به صورت اعمال زشت رسوایشان می سازد و ذلیلشان می کند. در حقیقت اعمال آدمی قلم رو به قیامت نفس است و انسان در همین دنیا با خودش بی حساب می شود. و اما عاشقان دارای حساب و کتاب دیگری هستند و آن بی حسابی است. اجر و جزای شما همان اعمال شماست الا پرستندگان عاشق که در نزد خدایشان بی حساب هستند، زیرا مسئول اعمال خود نیستند و خدا مسئول اعمالشان است، زیرا اراده نمی کنند الا به اراده خدا. قرآن کریم. 583 ادعی دین و عرفان را فقط حوادث ما برای طبیعی و کرامات می دانند، در حالی که اینها علائم راستی راه هستند تا سالک با اطمینان زندگیش را در راه حق سپری کند. ولی آنها که این علائم را تمام دین و عرفان می دانند در دام اشد خرافات و جنون سقوط کرده و دیوانه گشته و به تسخیر اجنه و شیاطین در می آیند، همچون بسیاری از فرقه های درویشی. 584 ملایان و پیروانشان دین را همان احکام شرع می دانند و شریعت پرستی پیشه می کنند و بدین گونه به دام خرافات و شیاطین می افتند. و اما دراویش دین را معجزه می دانند و معجزه پرستی پیشه می کنند و بدین طریق در خرافه و واژگونی ساقط می شوند. 585 و آنان که علائم راستی دین و عرفان را دیده و باز بلهوسی و انکار پیشه می کنند دوچار واژگونی عقل شده و به دام شیطان می افتند و در حالی که گمراه شده خود را هدایت شده می پندارند و در اشد بخل و قحطی به تکفیر همه می پردازند. 586 فرق خوب و بد چیست؟ انسان میزان هر چیزی است. اگر انسان نمی بود، خوب و بدی هم معنا نمی داشت. فرق خوب و بد همان فرق انسان خوب و انسان بد است. انسان میزان هر امری است و میزان انسان هم امام مبین و در رأس آن علی علیه السلام است. کل مجموعه آثار و معارف ما هم جز بر اساس این میزان بنا نشده است، ولذا روح حاکم بر این آثار جز علی علیه السلام نیست. من هر چیزی را با علی فهمیدم، حتی قرآن را. علی شناسی نور شناخت شناسی است در آثارم. من بی علی در این راه هزاران بار هلاک شده بودم. او در لحظه به لحظه زندگیم مرا یاری نموده و عاقبت دستم را در دست امام زمان قرار داده است. 587 برخی بلهوسی و بیمسئولیتی و بیتفاوتی در زندگی را به حساب توکل می گذارند و برخی تجاوز در حقوق اطرافیان و وسواس در امور زندگی را به حساب مسئولیت و ولایت پذیری می گذارند و برخی آدم کشی را به حساب جهاد فی سبیل الله می گذارند و برخی لاابالیگری را به حساب لا اکراه فی الدین می گذارند. برخی بخل و مالندوزی و خست را صرف جویی می نامند و برخی عیاشی و بلهوسی و بلخرجی را سخاوت می خوانند. از این نوع افراط و تفریط ها و انحرافات اخلاقی در مردمان به وفور دیده می شود که به واسطه الفاظ و مفاهیمی از قرآن و روایات توجیه می شود. این همان گمراهی به واسطه قرآن است که در قرآن کریم مذکور است. چون این انحرافات و افراط و تفریط هایی در میان خوانندگان آثار ما نیز به وفور دیده می شود. این زلالت به قول قرآن کریم بدان معناست که برخی از آیات را می گیرند و برخی دیگر را نادیده می انگارند. در حقیقت کلام خدا را سانسور و تحریف و تبدیل می کنند تا اعمال زشت خود را موجه سازند. چون این سانسور و سوء استفاده هایی از روایات دینی، از شعر و ادبیات و فرهنگ عامه نیز صورت می گیرد و از همه آموزه ها. همانطور که در مطالعه هر کتابی نیز چنین می کنند. بنابراین این انحرافات و تبهکاری ها را به گردن کتب گذاشتن عین حماقت است. 588 آنهایی هم که اصلاً سوادی ندارند زشتی اعمال خیش را به گردن چند ضرب المثل یا نقل قولهایی از والدین و آبا و اجداد می اندازند و توجیه می کنند. مسئله این است که انسان جاهل و کافر، چه با سواد و فیلسوف و چه بی سواد و عامی، همواره زشتی اعمالش را با دیگران توجیه می کند، ولی اعمال خیر خود را به خودش نسبت می دهد. و برترین فرافکنی اعمال زشت به سوی خدا و رسول و کتاب آسمانی و روایات دینی می رود و به گردن آنها انداخته می شود. این است که بزرگترین جرم و جنایت به اسم خدا و دین صورت می گیرد، ولی خیرات همه به اسم خیشتن است. اگر این معنا را دریافتی، به بزرگترین راز پلیدی های بشر پی برده ای. 589 برخی از فرط نفهمی احساس نبوغ می کنند که به لحاظی درست هم هست، زیرا واقعا نابغه حماقت هستند، به خصوص آنان که در مطالعه آثار ما از بس که هیچ نمی فهمند کوس انالحق می زنند، به خصوص در مطالعه کتاب نزول و عروج روح. انسان نفهم وقتی در مطالعه متنی هیچ فهم نمی کند به خود می گوید عجب نابغه ای هستم که هیچ نمی فهمم. هیچ کس نمی تواند چون من نفهمد. آیا می خندید؟ اگر بدانید گریه می کنید. آنان که از آثار ما هیچ نمی فهمند خود را با ما عوضی می گیرند و تا بدین گونه جبران نفهمی خود کرده باشند و این عین اشد عدابت آنها با ماست. 590 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر مسلمانی و به خصوص یک شیعه بداند که در این دعا چه میگوید از شرم میمیرد که چسان به سهو و ریا و بازی آن را هر روز به زبان میراند و به چه معصیتی دچار است در این نفهمی. این دعا عاشقانه ترین دعایی است که در تاریخ معرفت دینی پدید آمده است و عصاره مذهب امامیه است. 591 از کرامات و اعجاز حیرت آور معارف توحیدی و وحدت وجودی یکی این است که خواننده و شنونده اش یک شبه یا به حق میرسد و یا مجسمه شیطان می شود. این معارف صراط المستقیم بهشت و جهنم است و این از ویژگی قیامت آخر الزمان است که خداوند منان قلمش را به دست این بنده داده است تا آن را برای همگان بیان کنم. 592 آنان که از لمس و فهم نوری کلام الله عاجزند چون ناپاکند به تفسیر رنگارنگ آن دست میزنند تا مثلا آن را برای خود قابل دسترس نمایند، در حالی که با این تفاسیر در حال تبدیل آیات خدا هستند و آیات خدا به قول خودش احسن التفسیر است از برای کسی که ایمان و صدق و شرافتی دارد، یعنی برای فهم ساده تر و روانتر و امیتر و اوریانتر از حقایق قرآنی وجود ندارد. این را بدان و از تفاسیر و تبدیل آیات توبه کن. 593 نقد فرهنگ و اخلاق و اندیشه و مذهب و آداب و رسوم و سنن و اعتقادات کهن اساس رسالت ما در وادی قلم بوده است و این کاری است که جز ما کسی به آن اقدام نکرده است. نقد نه به معنای نفی که به معنای ریشه یابی و کندوکاب در اعماق تاریخ و اندیشه و روان و جامعه است که نهایتاً منجر به نقد شدن یعنی آشکار شدن و رخ نمودن حقایق اصیل می شود و این به معنای نجات و احیای فرهنگ است و به روز کردن آن. ما حتی مقدسات را نقد کرده و آفات و تباهیهایش را دفع نموده و حقش را زنده ساخته ایم، همچون نماز و ایمان و عشق. 594 آنجا که نظر لطف و محبت خداوند نسبت به بنده ای باشد و عشق بنده به حق، آنگاه حتی لشکریان شیاطین و ابلیس هم خادم اهل عشق می شوند و نمی توانند دشمنی کنند و اگر هم کنند عداوتشان منجر به خیر می گردد. و این حقیقتی است که من در همه عمرم با آن زیسته و در کمال حیرت نظاره کردم. با این ناله شکر از اعماق جانم که فتبارک الله احسن الخالقین. این است که خداوند در کتابش از ابلیس تعهد گرفته و او هم تعهد سپرده که مطلقاً به سراغ حق پرستان عاشق یعنی مخلصین نرود و آنها را به سوی دوزخ نکشاند و فقط به سراغ مشرکان و منافقان و مکاران در دین برود و به سوی دوزخ رهنمون سازد، خاصه کسانی که مرید نفس خیشند و آن را تبعیت از خدا می‌خوانند که بدترین نوع مشرکانند، یعنی آنان که نفس خود را خدا قرار داده‌اند و فهمشان از وحدت وجود چنین است، یعنی غایت خودپرستی و خودشیفتگی. 595 هیچ کس با انگیزه اعتقادی دست به جرم و جنایتی نمی زند. اعتقادات فقط پوشش تبلیغاتی و توجیهی مظالم و مفاسد بشرند برای فریب. هیچ اعتقاد و باوری اعم از درست و نادرست موجب پیدایش ستم و جنایت نمی شود، زیرا اعتقادات هر کسی قلمرو به لطیف ترین و عزیز ترین و رحمانی ترین ادراک است، پس نمی تواند ملعبه پلیدی ها گردد. آنچه که موجب پیدایش ستم و جرم و جنایت می شود، اراده به قدرت و بخل در این عرصه می باشد. هرگز و هرگز و هرگز اختلافات عقیدتی موجب بروز جنگ و جنایت نمی شوند. در این حقیقت بمان و تا توانی بیندیش، تا بازیچه شیاطین انسی و جنی نشوی که به این نتیجه برسی که اعتقادات و به خصوص اعتقادات متافیزیکی و مذهبی باعث جنگ ها و جنایات در تاریخ بودند. این بزرگترین دروغ عصر ماست و بزرگترین تهمت ناحق به خدا و رسول و دین و ایمان است. این بزرگترین حقه ابلیس است و لشکریان انسی او. و امروز چون این تهمت ضد حقی است که بر جامعه ما حاکم شده است، که تبدیل به یک بنبست عظیم تاریخی گشته است و راهی به خروج نمییابد الا خروجی برای ورود به طبقه مهلکتری از جهنم. 596. عقیده یعنی اندیشه و معنا و باوری که در دل آدمی گره خورده باشد، یعنی اندیشه‌ای که تبدیل به احساس شود، و این در منطق قرآنی همان ایمان است. پس ایمان یک اندیشه و باوری عاشقانه است و یک گرایش عاشقانه در آدمی نمیتواند ظلم و شقی و آتش افروز باشد و بر علیه فطرت الهی بشر بجنگد، زیرا خود با فطرت گره خورده است. فقط اندیشه ها و عقاید غیر قلبی و غیر ایمانی و غیر عاشقانه است که منشأ ستم و بازیچه امیال شیطانی می شود. هیچ ذهنیتی برای رسیدن به حق کفایت نمی کند و اکثر آنها گناه هستند. قرآن کریم 597. انبیاء و مرسلین و امامان و عارفان الهی جمله پیامبران و فرستادگان نور رحمت و محبت و عشق حق به سوی مردم بودند و هر که دین خدا را جز این فهم کند هیچ فهم نکرده است، و چون این فهمی از دین و سنت رسولان الهی جز در آثار ما تبیین نگشته است، ولذا مذهب در آثار ما مکتب اصالت عشق الهی در بشر است. 598. اندیشه تا در دل ریشه ندواند و عاشقانه و متعهدانه نگردد جز هوای نفس نیست و بازیچه امیال و اعمال سلطه‌جویانه است. 599. در آخر الزمان اکثر مردمان اهل دل می شوند. پس بسته به این که در دل آدم خدا باشد یا شیطان، سرنوشتش رقم می خورد. این نیز بیان دیگری از مذهب اصالت عشق است، به صورت نوری یا ناری که به سوی بهشت یا جهنم رهنمون می کند. 600. آخر الزمان به معنای ایستگاه زمان در اندیشه و نفس ناطقه است و آن مقام اصائه و حال می باشد که قلمرو دل است، و این است که در این عصر اکثر مردمان جهان اهل دل می شوند. زیرا اندیشه صرفاً ذهنی در مقام اصائه متوقف و عقیم می گردد و منطق علیت باطل می شود و سرنوشت ها آنن و اصائه رقم می خورند، یعنی به طور تکوینی، و این واقعه عظیم تاریخی انسانی را جاهلان زندگی بلهوسانه می دانند. 601. در طی قرن اخیر تعداد ممالک روی زمین تقریباً سه برابر شده است، یعنی اکثر اقوام و نژادها برای خودشان کشور مستقلی برپا کردند و این پدیده آخرالزمانی دارای حقی است که حق بازگشت بر احیای زبان مادری است، زیرا شاخص هر قومی همان زبان آن قوم است و قومیت به جز زبانیت نیست. ولی این پدیده حامل یک امر باطل و ظلمانه و کافرانه نیز هست و آن اراده به نجات پرستی است که سرچشمه بسیاری از مفاسد و مظالم بشری می باشد. و این دیالکتیک حق و باطل است که در آخر الزمان به اشدش به عرصه ظهور می رسد، ظهور خیر و شر در هر امر واحدی. 602. جز عشق عرفانی که عشق به حقیقت و معرفت توحیدی است و عشق لقاء اللهی که همان عشق به دیدار با امام مبین است، هر عشق دیگری وسوسه ابلیس و شعبه ای از عذاب و نار و راهی به سوی ظلمات و شقاوت و ستم است، به خصوص در عشق جنسی و نژادی. 603. فرهنگ مرد سالاری عیان و زن سالاری نهان که دروی ستم و جاهلیت کهن است که تا به امروز در سراسر جهان حاکمیت دارد تا قلب آمریکا و کشورهای صنعتی. و بچه دیگر این ستم و جاهلیت کهن نیز سن سالاری است که نماد تاریخ سالاری می باشد، بدین معنا که حق با کسی است که مسن‌تر باشد و زودتر به دنیا آمده و وارد تاریخ شده باشد. مرد یا زن سالاری همان سکس سالاری است و سن سالاری هم بیان عام‌تری از سکس سالاری است، زیرا سن سالاری یعنی بدن سالاری و خلاصه همه این مظالم همان عورت سالاری است. آنان که عورت پرستی پیشه کردند بنده شیطان شدند. قرآن کریم. سن سالاری و سکس سالاری و تاریخ سالاری و بدن سالاری و نژاد سالاری جملگی ابعادی از ستم و جاهلیت و شقاوت و کفر بشر است که در آخر الزمان به اوج خود رسیده و به سوی انهدام می رود و پیروانش را هلاک می سازد. 604. یکی از مهمترین رسالت ابلیسی در نفس ناطقه بشر این است که امیال پلیدش را لباس عشق و علم و دین و قداست بپوشاند و هدفی جز سلطه ندارد. ابلیس برای هر یک از حقایق فطری انسان یک حقیقت جعلی و بدلی دارد. عشق بقی، علم بقی، دین بقی که همان عشق ضد عشق، علم ضد علم و دین ضد دین است تا انسانیت را تحقیر و تکفیر و انکار نماید و انسان را تبدیل به ایده‌ای ضد انسانی کند. هر امری که تبدیل به ابزار سلطه گردد امری ضد حق است، چه عشق باشد یا علم و دین و هنر. 605. سلطه‌جویی در هر امر و لباسی واضح‌ترین نشان ابلیسی بودن آن امر است. تبدیل هر حقی به ابزار سلطه همان تبدیل ابلیسی و دجالی آن حق است و پیدایش حق ضد حق. عشق سلطه‌گر، دین سلطه‌گر، علم سلطه‌گر، عرفان سلطه‌گر، هنر سلطه‌گر. زیرا ذات ابلیس کبر و غرور و انانیت و برتری طلبی است و پلید ترین نوع این سلطه‌جویی در لباس عبادات پدید می آید که برجسته ترین هویت ابلیس است که عامه مردمان را می فریبد. 606. ابلیس تنها دشمن ذاتی و قسم خورده انسان و انسانیت به عنوان خلیفه خدا در جهان است که صاحب اختیار و انتخاب در هر امری است که خداوند به او بخشیده است و هر که دشمن این اختیار باشد ابلیس است و اولین نشان حق اختیار و انتخاب هم آزادی عقیده و بیان است. ولذا بارزترین نشان ابلیسیت بشر همین دشمنیش با این آزادی است. 607. عمیق‌ترین تعلق و تعهد به هر چیزی همان تعلق قلبی به آن چیز است که تعهدی جاودانه است و این رابطه را عشق نامند و هر کسی لایق و مستحق چیزهایی است که به آنها عشق می‌ورزد و می‌دانیم که عشق امری اختیاری و انتخابی نیست بلکه یک نهاده و وارده غیبی و الهی است. پس خوشا به حال کسی که به اموری متعالی و برحق عشق می‌ورزد و وای به حال کسی که به چیزهای پست و پلید عشق می‌ورزد و از آن رهایی ندارد. پس هر عشقی یک اجر یا جزای الهی است، یعنی یک نعمت یا ذلت است که از جانب حق به سراغ دلی می‌رود. 608. معشوق‌ها و محبوب‌ها و مطلوب‌های زندگی هر کسی مظاهر اشد اجر یا جزای الهی هستند. از این روست که آخر الزمان که قیامت دوران است، عرصه پیدایش انواع شدیدترین عشق‌ها در آحاد و اقوام بشری در سراسر جهان است. در این واقعه بمان و بیندیش تا حق انواع و مراتب بهشت ها و جهنم ها را در این عصر دریابی. 609. پس هر عشقی مظهر مرتبه ای از قیامت نفوس در آخر الزمان است و این است که امروزه همه عاشقند. عشقی که مظهر مرتبه‌ای از بهشت یا جهنم نفس است. این است که عشق مشهورترین و فراوانترین واژه رایج در کل فرهنگ مدرن جهان است و باطن این واژه نیز قیامت است. قیامت نفوس که از هسته مرکزی نفس ناطقه یعنی دل برپا شده است. 610. هیچ عذابی هولناکتر و جانکاه‌تر از همزیستی با یک انسان شقی و احمق نیست که به او مبتلا باشی، یعنی عاشقش باشی. بسیاری از روابط جانکاه و اجتناب ناپذیری را که آدمی عشق می‌نامد در حقیقت ابتلا و اسارت روح است که نه توان همزیستی با او را داری و نه امکان رهایی از او را. دوزخی هولناکتر از این در حیات دنیا نیست. دوزخی تحت عنوان عشق. 611. شکر و سپاس بیکران خداوند عالمیان را که بنده را کاملترین انسان شناس، دین شناس، حق شناس، معنا شناس و پدید شناس دوران ساخت و شبان روز مرا در نزد خیش تعلیم و تربیت و هدایت فرمود و لحظه ای مرا به حال خودم رهانه ساخت و مرا در نزد خودش چنان رزق کریم و عزیزی عنایت فرمود که هیچ بنده ای را عنایت نکرده است و همه آرزوهای محال مرا محقق نموده و حقایقی را بر من عیان کرده که حتی در تصورم هم نمی گنجی و جهانهایی را بر من عیان کرد که کسی خوابش را هم ندیده است. اینها همه تحقق وعده های او در کتاب اوست. 612. زمان سر الاسرار عالم هستی است که حضورش در انسان همان خداوند است و گزارش بر انسان نیز معرفت او در انسان است که انسان را پیر هستی می سازد و عاشق بر او. و آنکه حضورش را در خود نیابد، گزارش او را به آتش می کشاند و در دوزخ می سوزاند و تحت رهبری ابلیس قرار می دهد. و انبیاء الهی و امامان و عرفا آمدند تا حضورش را در انسان خاطر نشان سازند. و آنکه در آخر الزمان حضور خداوند را در خود در نیابد، محکوم به آتش است و از پیروان ابلیس می شود. 613. زمان همان حضور است که در اسا درک می شود و آن نور سرمدیت و جاودانگی است این حضور همان عشق اوست و سیر تعالی و رشد و تکامل آدمی چیزی جز درک سلسله مراتب حضور زمان در خیشتن نیست که انبیا و اولیای الهی هر یک مظهر درجه ای از این حضور هستند و محمد مصطفی مظهر تمام و کمال این حضور است که گذار زمان را به پایان برده است و آخر الزمان یعنی همین. و من کاملترین مظهر این حضور سرمدی در این دورانم و لذا پیرترین انسان جهان و تاریخم. 614 هر چیزی که در اندیشه و احساس آدمی تبدیل به یک بت و ملکه شود به لحاظ مفهوم و خاصیت وارونه شده و موجب گمراهی و شر است، حتی الله، مگر اینکه الله هم در نفس ناطقه آدمی دائما به نور الله اکبر تسبیح و تقدیس و تنزیه و تعالی یابد، بدین معنا که خدا همواره برتر از فهم و درک انسان است. در غیر این صورت ایده خدا نیز میتواند در ذهن آدمی جانشین ابلیس گردد و اسم مستعاری بر شیطان. 615 یعنی هر چیزی که در نفس آدمی تبدیل به محبوب و معشوق و معبود شود کانون حضور و ظهور شیطان است، الا خدا و امام که آن هم بایستی دائما تسبیح و تعالی یابد. در این معنا تا توانی بیندیش. 616 هر چیزی که در آدمی تنفیس گردد یعنی منی و مال من شود شیطانی شده است، حتی خدای من و امام من که فقط مال من است، ولذا حربه ای بر علیه دیگران است و این خود شیطان است. 617 برخی میپندارند که با مطالعه آثارم قرار است مثل من شوند. این جماعت هیچ نور و روح و حقیقتی از معارف ما در نیافتند و فقط دچار حرص و هوس و بخل و وسوسه ابلیس هستند، ولذا به ماجراجویی های متافیزیکی دچار شده و به واسطه اجنه و شیاطین تسخیر می شوند و به غایت کفر خود می رسند، که این نیز از برکات این آثار است تا در حیات این دنیا مجال توبه از این کفر را بیابند. 618 فقط کسانی با آثار ما هدایت و رستگاری می‌یابند که نور توبه و تقوا و معرفت و تزکیه نفس و اصلاح افکار و امیال را جستجو کنند. ماجراجویی عرفانی و متافیزیکی یکی از مهلک‌ترین وسوسه‌های شیطان است که اهلش را در تسخیر اجنه و شیاطین می‌کشاند و هلاک می‌کند، مثل ماجراهای عرفان حلقه و عرفان دونخوان و برخی از فرقه‌های منحط درویشی که عاقبتش به جنگیری و رمالی و دعانویسی و مالی خولیا است و تباهی روح. 619 من هرگز در جستجوی ماجراجویی های ما برای طبیعی نبودم، زیرا هرگز به چنین اموری باور نداشتم که در حیات این دنیا ممکن باشد. به همین دلیل عمری به طول انجامید تا به حقیقت این امور راه یافته و آنها را فهم و باور کنم. این حوادث حیرت آور برای من هم برپا کننده قیامت نفس و خلق جدید انسان بوده و هم نازل کننده نور ولایت ائمه خدا و القا کننده رسالت عرفانی و پشتوانه و حجت هایی بر حقانیت آثار و معارف من و نیز آیات و نشانه هایی از برپایی قیامت آخر الزمان. بنابراین این حوادث تماما مختص خود من و رسالت و هویت ویژه من است که حتی در انبیا و اولیای سلف هم سابقه نداشته است و منحصر به فرد خود من است به عنوان برپا کننده و تأویلگر اسرار آل محمد. 620 سرمنشأ کفر و انکار و ادابت مردمان نسبت به امر توحید و معاد و رسالت انبیای الهی چیزی جز بخلشان نسبت به وحی الهی نیست. و نجواکنان می گویند پس چرا به خود ما وحی نمی شود؟ همانطور که علت انکار و ادابت نسبت به ولایت مردان خدا و امامان و عرفا نیز همین است که چرا ما دارای چنین قدرت معنوی و مکاشفه و کراماتی نیستیم؟ پاسخ این است: چون بخیل هستید نسبت به خودتان و رحمت و محبت را در شأن خود نمی دانید و آن را تحقیر می کنید و به شقاوت خود می بالید. چون خودتان را دوست نمی دارید و به خود رحمی ندارید. و این است معنای کفر در صفات. شما حتی عاشق هم نمی شوید الا عاشق شقی ترین ها. به شقاوت عشق می برزید. پس دشمنی شما با خدا و رسول و دینش عین دشمنی با رحمت و محبت و عزت است. 621 آنان که آثار ما را می‌خوانند تا مقلدان مثل ما شوند، عاقبت دیوانه و شیطان صفت می‌شوند، ولی آنان که به نیت آدم شدن و رشد و تعالی خود این آثار را مطالعه می‌کنند، هدایت می‌شوند. مطالعه مقلدانه همان نگرش بخیلانه و کافرانه به هر کتابی است. آنان که کتابی را می‌خوانند تا در آن به تقدیس و توجیه آنچه که هستند برسند، جز خسران و مالی خولیا آیدشان نمی‌شود. 622 بسیاری می‌پندارند که دوست داشتن و عشق امری واحدند و عشق همان دوستی شدید است، در حالی که مطلقاً چنین نیست. دوستی یک تعامل معقول و دو جانبه است، ولی عشق رابطه ای یک سویه و جنون آمیز می باشد که عاشق خود را صاحب و مالک معشوقه می داند و به عکس نیز. در عشق جنسی نه عقل حاکم است نه اخلاق و وجدان، ولی دوستی قلم رو به تعقل و وجدان و مسئولیت است. ولی در عشق هر کسی خدای خیش است و سلطان رابطه ابلیس است و هیچ مسئولیت و پاسخگویی در میان نیست. اصلا دعوای عشق قلم رو به ابطال هر مسئولیتی است و خروج از هر تعهدی. این است که عاقبت عشق جنون و خشم و عداوت بی پایان است. عشق و دوستی هیچ عنصر مشترکی ندارند. دوستی امری مؤمنانه است و عشق جنسی امری کافرانه. 623 عمری خودم را در سطح مردمان و اطرافیانم پایین آوردم و گله گله مرید داشتم و همه مدعی خود من شدند و رفتند. آنگاه که بر جای خودم نشستم احدی باقی نماند. من به راستی تنها ترین و بیکس ترین انسان تاریخ جهانم. هرچند که این تنهایی مرا حشر من با انبیا و اولیا و امامان در باطن جبران کرده است. 624 هر پیامبر و امام و عارفی که پدید آمد پیروانش دو دسته شدند: مقلد و مرید یا مطیع. عده‌ای در مقام معنوی مردان خدا طمع کردند تا مثل آنها شوند و به تقلید از آداب و اطوارشان پرداختند که اهل سنت گشتند، و عده قلیلی هم ایمان آورده و مرید و مطیع گشتند، یعنی شیعه. و مریدان و شیعیان هم دو دسته شدند: عده‌ای از امامان و پیامبران و عارفان مرده تقلید کردند و عده اندکی به پیروی از امام و عارف زنده پرداختند، و فقط این دسته آخر اهل صدق و ایمان و هدایت هستند. 625 در عرصه کسب ثروت و قدرت و شهرت سیاسی هر جرم و جنایتی مجاز می شود و مکتب حاکم همان ماکیاولیسم است که هدف وسیله را توجیه می کند. در این قلمرو در هر گامی یک جرم و جنایت و خیانت واقع می شود و بدون آن امکان پیش روی نیست. پس هیچ انسان صاحب ثروت و قدرتی نیست که موجودی شریف باشد. این است که علی علیه السلام می فرماید آنچرا که شما در آتش آن هستید، یعنی حکومت، در نزد من از آب دماغ بزی هم پست تر است. ولذا هیچ انسان با شرف و صادق و مؤمنی نیست که در وادی قدرت سیاسی اقتصادی ورود کند الا این که تباه می شود. 626 دو نوع انسان داریم، انسان خودآگاه و انسان خودشیفته. انسان خودآگاه یعنی کسی که با ذهنیت و عقل آگاهش بر امیال ناخودآگاه و غریزی که در دلش جریان دارد احاطه و اشراف و مسئولیت دارد و این انسانی با تقواست که مسئول امیال و اعمال و زندگی خیش است. و انسان خودشیفته کسی است که ذهن و عقلش مرید امیال قلبی است و توجیهگر آن. و این انسان بی تقوا و خودپرست است که به قول قرآن بنده شیطان است. زیرا دلی که تحت نظر عقل صاحبش نباشد قلمرو به رسوخ اجنه و شیاطین است. انسان خودشیفته کسی است که عاشق خیش است و منزجر از عالم و آدمیان. عشق او به خیش همان شیفتگی و فنایش در امیال شیطانی است که در دلش قوغا می کند و ذهنش جز توجیه و تقدیس این امیال رسالتی ندارد و لذا عقلش واژگونه است. 627 آنکه حق یا حقیقتی را می‌بیند و می‌فهمد و سپس از روی کبر و بخل انکار می‌کند، آنچه که در این انکار از میان می‌رود و واژگون می‌شود نه آن حق که عقل اوست که به نورش آن حق را درک کرده بود. و این است راز واژگونی منکران حق. و سپس شیطان به امر خدا به سراغشان می رود و امر را بر آنان مشتبه می سازد، یعنی یک ناحقی را حق نما می سازد و بدین گونه گمراه شده و در گمراهی خود احساس حق به جانب و هدایت دارند. این داستان همه کسانی است که در قبال ما و معارف ما دچار انکار شده و می شوند. این بیانی از کلام الهی در قرآن است. 628 انسان حق پرست و اهل حق که خود مظهری از حقیقت دوران است هویتی عاشقانه دارد، زیرا مظهر رحمتی مطلق از خداوند است. این است که نورش کل جان و دل مخاطب را فرا می گیرد و چون انکارش نماید دل و جان خود را انکار کرده و دچار شقاوت شده و محبت و عشق و عطوفت را در زندگی از دست می دهد. انسان اهل حق همواره شعاعی از نور رحمت و محبت و کرامت پروردگار است و چون انکار و ادابت شود تمامیت وجود منکر را تباه می کند و هلاک می سازد. 629 حرف اول و آخر عشق در زبان الهی این است که فقط و فقط کسی که خداوند را عاشق است اصلا قادر است که کس دیگری را دوست بدارد و لا غیر. و ما بقیه دعوی های عاشقانه جز ابتلاعات نفسانی و خودپرستی های شیطانی و توهمات مالی خولیایی نیست. و عشق به خداوند هم یک توهم و خیال نیست، بلکه در آتش جستجوی لقای الهی در جهان به عرصه ظهور می رسد و بالاخره این دیدار رخ می دهد که آن هم جز به نور تجلی امام زمان ممکن نیست، یعنی لقای وجه رب، و وجه رب یعنی امام و خلیفه او بر زمین. 630 در این دوران و بلکه در کل تاریخ معرفت بشری کسی چون من به حقایق و اسرار عشق نائل نشده است. عشق جز آثار و معارف ما سخن نمی گوید. 631 یکی عاشق است و دهاتن عشق نمایی می کنند. یکی عارف است و صدها تن عرفان نمایی می کنند. یکی امام است و هزاران تن امام نمایی می کنند و یکی خداست و میلیون ها تن دعوی خدایی دارند. یکی هست و میلیارد ها تن هستی نمایند. این یعنی چه؟ اگر این راز را فهم کردی به سر الاسرار آدمی پی برده ای. 632 خداوند وقتی عاشق کسی است که او را در همه عشقهای این دنیا ناکام سازد تا عشق خود را به او بنماید و او را عاشق خود نماید و این انسان در این دوران کسی چون ما نیست. من ناکامترین و بکامترین انسان دورانم و بلکه همه تاریخ. 633 عشق این نیست که کسی را شدیداً فقط و فقط برای خودت بخواهی و مالکش شوی. این آدم خاری و اشد ظلم است که اکثر مردم عشقش می نامند. عشق این است که تمامیت خودت را فقط برای یک نفر بخواهی. آیا چون این کسی هست که لایق این فدا و فنا باشد جز خداوند؟ پس عشق فقط و فقط برای خداست و ما بقی یا ظلم است یا مکر و فریبکاری. جز این هر ادعای عشقی چیزی جز توهم و جهل و جنون و ستم و تجاوز نیست. اگر بشود دزدی را هدیه گرفتن نامید، تملک و سلطه بر دیگری را هم میتوان عشق نامید. در تاریخ بشری تحت عنوان هیچ واژه‌ای همچون عشق این همه جرم و جنایت و شقاوت و پلیدی صورت نگرفته است. عشق دیالکتیکی ترین واژه‌ای است که در نفس ناطقه بشری پدید آمده است. اگر شیطان زیبا کننده پلیدی های بشر است، پس واژه عشق شیطانی ترین واژه ها در فرهنگ بشر است. عشق حقیقی آن است که هرگز ادعا نمی شود. عشقی که ادعا شود حربه ستم است و اصلا دروغ است. در روانشناسی غربی عشق را دو نوع می دانند، تملکی و ایثاری. ولی حقیقت این است که عشق تملکی اصلا عشق نیست، ضد عشق است. عشق شیطانی است. باعث و بانی عشق خداوند است که از عدم آدم را آفریده و از فطرت و ذات خود به او فطرت بخشیده و از صورت خود صورتش داده و از روحش در او دمیده است و این است عشق که انسان را بر جای خود نشانده و زمین و آسمانها را به تسخیرش آورده است. این است که کسی که عاشق حق نباشد، عاشق هیچ کس دیگری نتواند شد. علی اکبر خانجانی، 20 خرداد 1402